اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. درس قرآن 5 صفحه 216. ان المصدقین و المصدقات و اقرضوا الله قرضا حسنا یضاعف لهم و لهم اجر کریم. بیگمان مردان و زنان صدقه دهنده و پنجه و آنان که به دو اقرض الله یعنی قرض الحسنه به خدا دادن در راه خدا پرداخت کردن، خدا مضاعف میکنه، چندین برابرش میکند و خدا برای اونها اجر کریم است. آیه بعدی رو دقت کنید. والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون و الشهداء عند ربهم. خب این آیه رو دقت کنید، یک مسئله اینجا مطرحه. آیا کسانی که ایمان آوردن به خدا و رسول همان صدیقین و شهدایان یا اندیا؟ نه، مانند اونها هستن، ثواب اونها رو دارن. از کلمه لهم اجرهم و نورهم، لهم اجرهم و نورهم، از این دوتا دو عبارت ان در ربهم و لهم اجرهم و نورهم، این دوتا این دو قسمت معلوم میشه که کسانی که ایمان داره، ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن. خوب توجه کنید دوستان، از آیه قسمت ان در ربهم لهم اجرهم و نورهم، این دوتا این دو قرینه است بر این که اینها مؤمنین همان صدیقین و شهدا نیستن، ملحق به اونا هستن. فرمود برای اون مؤمنین به خدا و رسول اجر اون کی هست؟ اجر صدیقین و شهدا هست. برای این ایمان آورندگان به خدا و رسول اجر صدیقین و شهدا هست، یعنی اینا ملحق به اونها هستن. حالا منظور از صدیقان چه کسانی هستن؟ چه کسانی صدیقان؟ فرمود کسانی هستند که به مقام صدق و راستی رسیدن، هیچ گونه پیروی از هوای نفس ندارن، فقط به حق عمل میکنن، به حق میاندیشن و به حق عمل میکنن، جز حقیقت چیزی را نمیبینن. نا صدیقین. شهدا چه کسانی هست؟ شهید دو تا معنای، یکی شهید در معرکه است، یکی شهید به معنای گواه است. منظور از شهدا در این آیه میفرماید منظور گواهان است، افرادی هستند که به درجه ای از کمال رسیدن که گواه بر اعمال دیگرانند. یعنی اعمال، حقایق اعمال بندگان در نزد اونها حاضره، اونا میبینن. این جور مقام بالایی دارد. بعد میفرماید از ظاهره بعضی روایات به دست میاد که شهدا که در این آیه آمده همان کشته شدگان در راه خدا هستند. والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. کسانی که کفر ورزیدن و تکذیب کردن آیات ما را، اینها اصحاب دوزخن، همراهان آتشن، آتش همراه اینهاست، همراه. بعد در آیه بعد زندگی دنیا رو تفسیر میکند که دنیا، زندگی کل دنیا در این پنج مرحله خلاصه میشه. اگر انسان از تعالیم انبیا بهره نبرد، زندگیش فقط همین پنج مرحله. اول لهو و لعب، اول لعب است. انما اعلموا انما الحیات الدنیا لعبون، بدانید که فقط حیات دنیا لعب است. لعب یعنی چی؟ یعنی بازی هست. حالا بازی منظور چیه؟ این لعب یعنی حرکت منظمی برای رسیدن به هدف خیالی، خب یک هدف تخیلی برسه. دوم لهو است، یعنی سرگرمی هست، یعنی چیزی که انسان را به خودش مشغول میکنه. سوم زینت است و خود آرایی و زینت کردن. حالا این زینتی که اینجا بیان کرده، دو نوع دست زینت گفته، هر چیزی که انسان با آن زیبا می شود. خواه واقعا به او تعلق داشته باشد و بخشی از وجود او باشد، مانند دانایی، خوش اخلاقی، چهره زیبا. خواه واقعا به انسان تعلق نداشته باشد، بلکه آن را به خود ضمیمه کند، مثل زیورآلات و آرایش ها. و چهارم تفاخر، یعنی فخرخوشی بر دیگران یک دیگر است. پنجم تکاثر در اموال و اولاد است. اگر انسان از تعالیم انبیا بهره نبرد، در پایان زندگی خودش دنبال تکاثر میگرد، تفاخر و فخرخوشی میگرد. در یک مرحله از زندگی انسان بازی میکند در بچگی، بعد نوجوانی میرسه لهو است، خودش میخواد سرگرم کنه، به هر حال به یک چیزی سرگرم کنه. بعد جوان میشه، زینته، دنبال زیبایی میگرده، خوشگلی، ماشینم خوشگل باشه، لباسم نه خوبه اتفاقا، ولی یک زیبایی هست که فقط منحصر به همون شده، تمام فکرش مویش شده که چجوری حالا کدوم مد آمده که به چه طرف بزند، چرا یک حد از اینه. بعد این مرحله جوانی که میگذرد، یک مدتی میگذرد، تقریبا 35 سالش میشه، اونجا به فخر فروشی به یک دیگر، ماشین من بهتره، کلاس من بالاتره، سواد من بیشتره، خواهد فخر فروشی به دیگری کنه. از این مرحله رد میشه، مرحله ای میرسد تکاثر در اموال اولاد است. میگه هر چه مالم بیشتر باشه بهتر. اینه که اختلاس میکنن به کجا رده، دنبال همین کارا، تکاثر در اموال اولاد. بگه دنیا همین آقا. بعد یک مثالی میزند، کمثل قیس اعجب الکفار نباته، کفار یعنی کشاورزان، مانند آقا حواست تو ببخشید. پس کمثل قیس، قیس یعنی باران، باران درشت، اعجب الکفار به شگفتی انداز از کشاورزان رو، نباتهو یعنی گیاهان این قیس، با این باران بیاد گیاه بروید، ثم یهیجو پس سپس این گیاهان حرکت کند، به هیجان بیاد، فتراهو مصفرن، بعد روش میکند، بعد گیاه را زرد میشه، زردش میاد، ثم یکون حطاما، به زردی که گرایید خشک میشه، خشک شد یک بادی میاد میبرد. مگه دنیا همینه، اول یک باغ سبزی نشون میده، تراوت داری، دنیا لذت میبری ازش، فکر میکنه همش همینه، بعد میگذره میبینه که سن کهولت به سراغت آمد، بیماری ها به سراغت آمد، چیزی نگذشته، بیماری یا تصادف یا مثال دیگر، مثل بادی که این علف ها رو که خوشگلی میبرد، آدم رو با خودش میبرد دیگه، مرد میاد آدم رو میبرد. این حیات دنیاست، دنیا چه حبابیست، لیکن چه حباب، نی بر سر آب بلکه بر روی سراب، وان نیست سرابی که بینند به خواب، وان خواب چه خواب، خواب بدمست خراب. از این تشبیه کرده دنیا رو به چی؟ تشبیه کرده به دنیا، به سرابی که توی خواب ببینی، او هم نه هر کسی، خوابش آدم مست به خوابه،
و هم نه مست آدی
بدمست. و فی الاخرت عذاب شدید، آقا این دنیاست، و در آخرت عذاب سخت است، و مغفرت از جانب خداست، و رضوان است، رضوان یعنی رضایت خدا که یک درجه بالای در بهشت، و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، نیست حیات زندگی دنیا جز متاع فریبی، رهاوردش فریبه، نتیجهش فریبه. سوال در پرسش میانی رو دقت کن، فرموده چرا قید من الله پس از مغفرت آمده نه عذاب شدید؟ بنویسین در کتاب، بنویسین منشأ مغفرت خداست، منشأ مغفرت خداست. همین شماره یک. ولی علت عذاب شدید خدا نیست، خودشان هستن. یک. دوم، چرا مغفرت من الله پیش از رضوان آمده؟ بنویسید. تا انسان از گناه پاک نشود، رضوان یعنی جوار قرب خدا، رضوان یعنی تا انسان از گناه پاک نشود لایق جوار قرب الهی نشود، اول مغفرت آمده لهم و مغفرت من الله و رضوانون، اول پاک شدن است، آمرزش است، بعد لیاقت جوار قرب خداست. دعوت به یک مسابقه. سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها که ارض السماء والارض و اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله. سبقت گیرید، مسابقه بدید، این دنیا را در دنیا مسابقه ندید، در تکاثر اموال اولاد گفتیم اونا مسابقه ندید، زیاد شدن اموال اولاد.
نه الان اتفاق باید بیشتر بشه.
میگه آقا این نکته را خدمتون عرض کنم، آیات نمیخواد دنیا را نفی کنه، بگید دنیا نداشته باش، میخواد بگید دنیا هدف تو نباشه، از دنیا به عنوان یک مقدمه ای پلی استفاده کن که بتوانی از این امکانات خودت رو به اون مغفرت برسانی. اگر اموال داری انفاق بکن، چون آیات در مورد صدقه بود دیگه، اقرض الله قرضا حسنا قرض الحسنه بده، دنیا به ما و دنیا که بد نیست، روش برخورد ما با دنیا بده، دنیایی که اگر پایانش تفاخر بشه و تکاثر در اموال اولاد بشه این بده، ولی دنیایی که ای از این اموال در راه قرض الحسنه استفاده میکنه، در راه سبقت به مغفرت از جانب خدا که از طریق صدقه دادن، از طریق قرض الحسنه دادن به مغفرت خدا داره خودشو میرسونه، به بهش میرسونه، که خیلی عالی. ما که نمیتونیم، دنیا مثل بدن ماست، روح ما که بدون بدن ما توی دنیا نمیتونه باشه، ما کسب آخرت هم بدون این که ما از این امکان استفاده کنیم هم نمیشه، بالاخره استفاده بکن، مقدمه نه این هدف. پس سبقت بگیرید به سوی مغفرت و آمرزش از جانب پروردگارتون و به سوی جنتن، بهشتی که ارزها یعنی ارز، این جنتن و مغفرتن نکره آمده، آقا قبلا گفتیم نکره دلالت بر عظمت میکند، قید من ربکم دال بر اینه که این مغفرت عظمت رو میرسونه، مغفرت عظیم. این که ارزها که ارز السماء والارض، که صفت این جنت آمده دلالت میکنه این بهشت، بهشت با عظمتی است، جنت عظیم، بهشت با عظمتی است که شما نکره است برای شما، یعنی ناشناخته است برای شما، عمق و باطنش که چی عظیم، فقط شما بشنوید ولی نمیدونی چیه، چقدر خوبه. که ارزها که ارز سماور او عدت آماده شده برای کی؟ للذین آمنوا بالله و رسوله، برای کسانی که ایمان آوردن به خدا و رسولش. حالا کسانی که ایمان به خدا و رسول آوردن گفتیم لهم اجرهم و نورهم، اجر چه کسانی رو دارن؟ اجر صدیقین و نور صدیقین، اجر شهدا و نور شهدا، خیلی عظیم است. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم. یک نکته میخوام اینجا جواب بده، آقا این که شما ایمان آورید به خدا و رسول، خدا بهش به شما داد، مغفرت به شما داد، این همه نعمت در دنیا و آخرت به شما میده، فکر نکنید شما استحقاقشو دارید، فضل خداست آقا، فضل خداست. چرا؟ چون اصل وجود شما رو خدا آفریده، اینهایی رو هم که به شما خدا میده مجانی در اختیار شما قرار میده، شما باید در اون مسیری که خدا خواسته حرکت کنید، این فضل خداست. اما عذابی که خدا برای بشر قرار میده، این عذاب منشأش خود انسانه دیگه. که جواب این الذین آمنوا، خب مصائب و تقدیر الهی. ان امیر المومنین نورون الا نور رو دقت کنی، الا و ان الیوم المزمار، الف لام الیوم چه الف لام است؟ الف لام الیوم عهد حضوری. بدانید امروز روز مزمار یعنی تمرین است، ورزیدگی است، مهیا شدن است. و قدن از سباق، فردا یعنی روز قیامت آخرت، روز پیشی گرفتن است. از سبقتو از سبقتو الجنه و القایتو النار، پیشی گرفتن به سوی بهشت است، پایان کار جهنم. پیشی گرفتن به سوی بهشت، فرجام بد جهنم آتش است. چرا برای کلمه بهشت سبقه گفته، برای جهنم قایت گفته؟ چون که سبقه که گفته توصیه به مسابقه و سرعت گرفتن مال بهشت بوده، ولی درای جهنم قایت گفته، چون توصیه‌ای برای سبقت به جهنم نبوده، افراد با کار بدشون نتیجهشون اون شده، قایتشون نتیجه اون شده. ما اصابکم من مصیبتن فبما مثل فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر. اون هیچ مصیبتی چه در زمین مانند قحطی و زلزله، چه در جانهای شما مانند بیماری، اندوه، مرگ نمیرسد مگر آن که پیش از آن که ایجادش کنیم در نوشته موجود و مقدر است. مبادا گمان کنید ثبت همه اینها غیر ممکن است، چرا که چنین چیزی برای الله آسان است. کتاب فی کتابن که گفته، منظور از کتاب چیه؟ کتاب وسیله است که دانستنی ها در آن ثبت و نگهداری می شود. کتابی که در این آیه گفته شده حقیقتی است که گنجایش ثبت همه حقایق و رخدادها را دارد. بنابراین نمی توان کتابی از جنس کاغذ و آن باشد. لکیلا، حقیقت زهد چیه؟ از امیر المومنین علیه السلام سوال کردن زهد چیه؟ فرمود زهد خلاصه در این دو جمله میشه: لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. این زهده. بله، یعنی افسوس در اون چه که از دستتون میره نخورید، به اون چه که به دستتون میاد شاد نشوید. از زهد که ایم از زهد کلوف می بین الکلمتین من القرآن قال الله تعالی این آیه را. حالا زهد چیه؟ آیا زهد معنی نداشتن؟ نه، زهد همین آیه یعنی بیرغبتی به دنیا. روشن از کسی که به دنیا بیرغبت است، دنیا یه فانی برایش ارزش و اهمیتی ندارد، چنین حالی خواهد داشت، یعنی نه به دست آوردن او را سرخوش و از خود بی خود می کند و نه از دست دادنش برایش اندوه ایجاد می کند، ناراحت می شود. مثل مثال میزنن به کسی که مسئول مثلا در بانک پول میخواد، شما برین پول برداشت میکنین، اون ناراحت نمیشه، خوشحالم نمیشه، از اون نیست. البته جدیدن ناراحت میشن که پول بدن وام بده. تکبر و فخر فروشی. والله لا یحب کل مختال فخور، خدا دوست ندارد هر خیال پرداز، منظور مختال یعنی خودپسند. چرا با آدم خودپسند میگن مختال؟ چون در خیالات زندگی میکنه. مختال از خیاله دیگه. مختال.
مختال. خیالش هم خالیه.
مختال. مختال از خیاله.
خیال زیاد میکنه.
توی تخیلاتش زندگی میکنه.
زیاد میزنه.
بله. فخور یعنی فخر فروش. فخر فروش. مختال از ریشه خیل به معنای متکبر و خود بزرگ بین است، چرا که تکبر از خیال از خیال خیال فضیلت و پنداری برتر بر دیگران پرید می آید. فخور صیغه مبالغه است از ماده فخر، بنه کسی که بسیار بر دیگران فخر می فروشد. نکته: چرا خداوند از تکبر و فخر فروشی بندگان بیزار است؟ ببین گفته بر اساس پنداری باطل شکل گرفته، خداوند از باطل بیزار است. ریشش اینه آقا، این فخر مختال از خیال دیگه، خیال پردازی مبناش باطله، خدام از باطل بدش، از باطل بیزار. نکته دوم، خداوند متکبران و فخرفروشان رو دوست ندارد. چه ربطی به ثبت مصیبت ها در لوح محفوظ و لزوم زهد و بی‌رغبتی مؤمنان به دنیا دارد؟ آقای علامه طباطبایی از آیت الله علامه طباطبایی فرمودند با توجه به این که سخن در مورد تقدیر الهی بود، منشأ این دو صفت ناپسند نادیده گرفتن تقدیر الهی است در نعمت ها و نسبت دادن نعمت ها به خود است. لذا به این خاطر قبلا گفت این تقدیر الهی است، کسی که فخر فروشه متکبره اینا به خودش نسبت میده، این تقدیر الهی رو قبول نداره. بخل میوه تلخ تکبر و فخر فروشی. الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل و من یتول فان الله هو الغنی الحمید. خب این فرمای خدا متکبران فخر فروش رو دوست ندارد. حالا این متکبران فخروز چه صفتی دارن؟ میگه فرمود که هم خودشان بخل میورزن هم مردم را به بخل دعوت میکنن. خیلی عجیبه، هم خودش اختلاس میکنه، دزدی میکنه. شما بدزدید، وقت خوبیست، الان دوران خوبیست، آب گلا مردم رو دورانی که 8 سال به وجود آمد یه حالت همه رو بیچاره کرد. دقت کنید، توجه کنید، بنابراین خودپسندی و خودپسندان و فخرخوشان اولا خود بخیل هستند، چرا که خودپسندی و فخرخوشی آنها وابسته به اموالی است که در اختیار دارند و با از دست دادن این اموال دیگر ابزاری برای خودپسندی و فخرخوشی نخواهند داشت. از این رو از دادن اموال خود به دیگران خودداری میکنن و نسبت به آن بخل میورزن، به حسادت محض دارن. ثانیا دیگران را نیز به بخل دعوت میکنن. علتی این که دیگران دعوت میکنن دو امر است: یک، آنان چون بخل را برای خود امری مطلوب میدانن، میگن کار خوبی است، دوست دارن آن را، برای دیگران هم مطلوب میدونن، میگن به خود میپسندید به دیگران عمل میکنن. دو، اگر گشاده دستی و بخشندگی در بین مردم رواج پیدا کند و انفاق در راه خدا روی آورند، این امر باعث شود آنان به صفت مذموم بخل شناخته شوند و در هر حال این باعث بی آبروی اینها شود. اگر مردم بخشش کنند اینا نه، آبروشون میریزه. میگه پس شما هم نبخشید، ما که نمی شما هم نبخشید، میگه اونا رو مثل خودشون میخوان بکنن. و من یتولى، مبادا گمان کنید این اصرار و تأکید خداوند سبحان درباره انفاق و ترک بخل از روی نیازمندی او به انفاق شماست. بدانید هر کس از این سفارش ها روی گرداند، یتولى یعنی چی؟ از این سفارش هایی گردیم روی برگرداند، بداند و راه بخل در پیش گیرد، هیچ زیانی به خدا نمیزند، چرا خدا بی نیاز ستوده است. او کسی است که خزائن و منابع اصلی همه چیز نزد اوست و همه زیبایی ها و صفات ها صفات تعلق خوب یا تعلق به او دارد. این آخرین روایت خیلی جالبه. امام صادق علیه السلام در نور علی نور فرمود داوو مرضاکم بالصدقه، مریضانتان را با صدقه مداوا کنید. ودفع البلا به دعا، بلا را با دعا دفع کنید. صفحه 216، بلا را با دعا دفع کنید. و استنزل الرزق به صدقه، روزی را با صدقه نازل کنید، بخواهید که بر شما نازل بشه. فانها تفک من بین لحی سب ام شیطان، میگه صدقه از بین ریشه 700 شیطان رد میشه.
شرف میخواد
آقا 700 شیطان یعنی چونهشو میارد جلو دست تو که صدقه ندی. شما این دست تو که صدقه میدی دست از این 700 شیطان رد میشه که به صدقه بتونی بدی. یعنی میخواد خیلی مشکله. لیس شیئون اسقل على شیطان من الصدقه، نیست چیزی سختر بر شیطان از صدقه. شما که صدقه بدی خیلی شیطان ناراحت میشه از این کارشون. بر صدقه بر مؤمن، صدقه بر مؤمن و هی تقع فی ید رب تبارک و تعالی قبل ان تقع فی ید العب، اون صدقه تقع و واقع میشه در دست پروردگار پیش از این که واقع شود در دست عبد بنده مؤمن. شما که صدقه میدی به بنده مؤمن صدقه میدی، اول در دست خدا نهادی،
خدا میگیری، خدا
بعد رو میدی.
آیا تو صدقه
صدقه
خدا جمعی میشه؟ نه صدقه
کشیدن چی دیگه؟ کارت سلام کارت
خدا
جمعی میشه. فهمیدی کنه شما؟ کارت
جمعی
کارت. و السلام علیکم.